سلام دوستان، من رضا صدر هستم و این 11 برنامه دوره دوم پادکست فراگفتاره که در تاریخ 20 تیر سال 1400 منتشر میشه، مصادف با 11 ژوئیه 2021. در پادکست های فراگفتار درباره مسائل مختلف علمی یا فرهنگی با متخصصین و دانشورای ایرانی گفتگو میکنیم. این ششمین و آخرین گفتگوه از مجموعه گفتگوی زبان فارسی دستخوش تغییر که متاسفانه انتشارش به دلایل فنی به تأخیر افتاد، ولی خوشحالم که حالا میتونیم اون رو به شما عرضه کنیم، چون به نظر من این قسمت جالبترین قسمت این مجموعه است، به خاطر اینکه آموخته های 5 گفتگوی قبلی رو به یه شکل ملموسی به کار میزنیم، به بسیاری از کلمه ها یا عبارت هایی که کتاب غلط ننویسیم درباره اونها حکم کرده. از این طریق نکات خیلی جالبی عرضه میشه در مورد ظرافت های زبان فارسی و تغییرهای این زبان در حال حاضر. به طور مثال اشاره هایی به اصطلاحات رایج در کلاب هاوس خواهد شد، یا رابطه آتش گشودن با زدن زیر خنده، یا رابطه کلمه های کمابیش و لاک الکل، فارسی سازی کلماتی مثل دولوکس، دوغلو و دوجین، یا رابطه های احتمالی بین املای کلمه کمک با ملیگرایی قومی، یا ارتباط کنکاش با کندوکاو و آخر با خورشید. ضمن اینکه این گفتگو پر از نشون دادن ضعف ها و اشتباهات کتاب غلط ننویسیم، در پایان یه بررسی جالبی هم داریم از نقش مثبت این کتاب و کتابای مثل اون به عنوان تثبیت کننده ها و ثبت کننده های هنجارهای زبان در یه برهه زمانی. یا قبل یا بعد از شنیدن این قسمت توصیه میکنم که به 6 برنامه قبلی این مجموعه مراجعه کنید، یعنی پیش درآمد و گفتگوهای اول تا 5 که تو اونها آشنا میشید با دکتر سامعی و همینطور عناصر علمی و تاریخی تغییرات زبان فارسی رو دربارشون صحبت شده. این عناصری هستن که اونها رو تو این ششمین گفتگو به کار بردیم. البته میتونید به جای گوش کردن به همه برنامه‌ها قسمت‌های مورد علاقه خودتون رو دستچین کنید، مثلا با مراجعه به آدرس زمانی رؤوس مطالب هر برنامه که در توضیحاتشون آوردیم یا در وبسایت. عنوان و آدرس زمانی مداخل بررسی شده در گفتگوی امروز رو هم میتونید در توضیحات برنامه ببینید. در ضمن در صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار که آدرسش رو میذاریم، نسخه الکترونیکی صفحاتی از کتاب رو که درباره اونا صحبت میکنیم ضمیمه کردیم تا بتونید ضمن گوش کردن به برنامه به اصل کتاب هم رجوع کنید و اون جلوتون باشه. امیدوارم که لذت ببرید از این صحبت ها و مثل من از اون چیز یاد بگیرید. حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
امروز میخوایم در مورد به خصوص کتاب غلط ننویسی حرف بزنیم، نوشته زنده‌یاد ابوالحسن نجفی، به عنوان یک حسن ختامی به این گفتگوهایی که داشتیم در مورد زبان فارسی دستخوش تغییر، در واقع در مورد پویایی زبان و به خصوص زبان فارسی بوده در زمان ما. در آخرین گفتگومون خود کتاب غلط ننویسیم رو معرفی کردیم و نویسندش رو، و این مورد رو به خصوص این کتاب رو از این جهت دربارش حرف زدیم که نمونه خیلی بارزی است از اون نوع عکس العمل های فعالانه ای که میشه برای کنترل تغییرات زبان، و این نمونه ای که در این حال نسبتا هم خیلی موفق بوده و این کتاب در عرض این 2-3 دهه ای که از انتشارش میگذره هم نسبتا نفوذ زیادی داشته، هم باعث عکس العمل های مثبت و منفی فراوانی شده. در مورد این کتاب حالا ما میریم صفحاتش رو بعضی رو نگاه میکنیم و میخوایم به طور مشخص در مورد بعضی از مداخل کتاب و احکامی که داده حرف بزنیم که جنبندی خوبی خواهد بود و اعمال خوبی از اون حرفایی که زدیم در مورد روش های این کتاب ها و همینطور تغییراتی که در زبان پیش میاد و ریزکاری هایی که بعضی وقتها چنین صاحب نظرانی اونها رو ندیده میگیرن. این کتاب در صفحه دومش میگه که اسم کتاب غلط ننویسیمه، تو پرانتز فرهنگ دشواری های زبان فارسی، چاپ اولش 1366 بوده از مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1370 با تجدید نظر و به چاپ هفدهم هم رسیده. این چاپی که ما میبینیم اینجا داریم 1391. خب نسبتاً کتاب کثیرالانتشاری بوده. همونطور که گفتم خود من هم از مریدان و از مشتاقان کتاب بودم. مورد بعدی که میخوایم صحبت بکنیم در صفحه 4 در مقدمه که صحبت میکنه در مورد این که این کتاب راهنمایی است برای مترجمان و معلمان زبان و محصلان و ویراستاران و به طور کلی همه کسانی که برای نوشتن قلم به دست میگیرند یا اگر هم اهل نوشتن نباشند به حفظ و سلامت زبان فارسی، عنصر اصلی وحدت و قومیت ما، مهر میورزند. این حالا همین شروع در واقع کم و بیش دید خودش رو و به اصطلاح هدف و رسالت خودش رو در اینجا نویسنده نجفی میگه. نظر تو چیه؟
ببین اگر بخوایم نظر نجفی رو به طور دقیق نگاه کنیم ببینیم نظرگاه او چیه، نظرگاه او نظرگاه تمام کسانی هست که دغدغه سلامت زبان رو دارند. در واقع فکر میکنند زبان مثل یک موجود میتونه بیمار بشه و احتمالاً حالا بیمار شده یا موجودات بیماریزایی بهش حمله کردند و اونها میخوان که راه حل‌هایی برای این سلامت زبان ارائه بکنن، درست مثل دغدغه پزشک هست و سلامت، کار با ویروس ها و میکروب های مختلف. بنابراین از این جهت کار نجفی، کار کتاب غلط ننویسیم در راستای تمام کتاب هایی هست که این دغدغه رو بازگو میکنند. بنابراین آره، برای جامعه زبانی، برای ویراستاران، برای نویسندگان، برای دوستداران زبان فارسی، ولی علل اصول این عنوانی که روش هست، عنوان درشته، غلط ننویسیم، به این معنا هست که غلطی به زبان فارسی راه پیدا کرده و دغدغه کتاب و نویسندش درمان یک بیماری است که به جان زبان افتاده.
یا همونطور که گفتی مقابله با اون ویروس ها و اون میکروب هایی که یا اون ناراستی ها و ناهنجاری هایی که ممکنه زبان رو بیمار بکنه. بسیار عالی. بعد در همون صفحه 4 و صفحه 5 نجفی معیارهاش رو برای احکامی که صادر میکنه و جالبه که خودش میگه احکام کتاب حاضر، یعنی قشنگ کم و بیش میبینیم که معتقد هست به حکم دادن و خب طبیعیه کسی که نسخه میده طبق همون مقدمه‌ای که گفتیم طبیعتا باید حکم صادر کنه. در این دو سه صفحه توضیح میده که معیارش چیه. اول از صفحه 5 و 6 سه تا معیار اصلی رو یا سه منبع رو معرفی میکنه که یکی زبان کهنه، معیار الف یا منبع الف، زبان کهن، معتبرترین آثار به جای مانده در طی 1200 سال گذشته، معیار ب یا منبع ب، زبان گفتار امروز، و در صفحه 6 میگه معیار جیم، زبان نوشتار امروزه. در صفحه 4 و 5 توضیح میده که ملاک بیشک استعمال اهل زبان است، خاصه زبان زنده روزمره. یعنی خودش اینو میگه که براش ملاک اصلی اینه، زبان زنده امروز. البته میگه به زبان گذشته هم رجوع میکنیم ولی منکر تحول نیستیم و نمیگیم که در مدتی که از زمان آثار کلاسیک فارسی گذشته زبان تغییری نکرده. خب طبیعیه هیچ اهل زبانی این موضوع رو نمیتونه انکار کنه که زبان تغییر کرده، ولی مشخصا میگه که اگر یک ترکیبی یا یک کلمه‌ای تو یکی یا دوتا از اون منابع باشن و تو سومی نباشه، یا اگر تو هر سه باشه یا نباشه، چه حکمی میده دربارش؟ نظر نجفی اینجا اینه که معیار مهم، در واقع معیار دوم همونطور که گفته معیار گفتار روزمره، حداقل این رو زبانن اینطور میگه، معیار اول و دوم الف و ب که اضافه میکنیم به معیار زبان روزمره، آثار قدیمی با هم دیگه مجموعه قوی هستن. اما معیار سوم جیم عملا زبان نوشتار امروزی به گفته نجفی به تنهایی کافی نیست. یعنی اگه یک چیزی ترکیبی فقط در زبان نوشتار امروز باشه، نجفی میگه که اینها رو غلط خواهیم دونست. اگر در زبان گفتار روزمره نباشه یا در و در همینطور منابع گذشته. این یه خلاصه‌ای بود از معیارهایی که او در اختیار ما لااقل به طور زبانی میگذاره. حالا بعداً خواهیم دید که حتی این معیارها رو هم شاید به طور دقیق اعمال نکرده در احکامش. نظرت در مورد این قسمت چیه آسان؟
ببین، خب او مؤلف طبیعتاً سه تا معیار میگذاره. من در مورد معیارهاش فعلا نمیخوام مناقشه بکنم، ولی دو مسئله در اینجا وجود داره برای من. یکی مکانیکی بودن بیش از حد این معیار هاست که نمیتونه کاملا عمل بکنه، همچنان که تو دیدی و بعدا خواهیم دید در مثال هایی که ممکنه امروز مطرح بشه که این معیار ها به صورت دقیق قابل اجرا نیستن. دوم این که وقتی ما میگیم صورت نوشتار و صورت گفتار، حالا زبان کهن رو میگذاریم کنار زبان کلاسیک فارسی رو، میگیم معیار گفتار و معیار نوشتار، ما درباره کدام گفتار و کدام نوشتار حرف میزنیم. مسئله اینه که ما یک نوع نوشتار نداریم و یک نوع گفتار هم نداریم. ما نوشتار روزنامه‌ای داریم یا به اصطلاح ژورنالیستی داریم، متون درسی رو داریم، متون داستانی رو داریم، متون شعری رو داریم. ما راجع به کدوم نوشتار حرف میزنیم؟ در مورد گفتار هم همینطور، ما کدام گونه گفتاری فارسی رو، آیا گونه گفتاری که مثلا در زبان نمایش های رادیویی و تلویزیونی هست اون رو مبنا قرار میدیم؟ آیا گونه گفتاری که جوانها در مدرسه، در دبیرستانها، در کالج ها به کار میبرند اون رو مبنا قرار میدیم؟ طبقات درس خوانده تر، طبقه متوسط، پایین، بالا، ما با یک گونه سر و کار نداریم. بنابراین این معیارها یک کمی معیارهای غیر دقیقی هستند و دقیقاً به این دلیل که غیر دقیق هستند، اگر مؤلف بخواد اونها رو به صورت خیلی دقیق و مکانیکی به کار بگیره، عملاً دچار مشکل میشه، دچار تناقض میشه. بعد هم وقتی میگه که ملاک گفتار رو ما مبنا قرار میدیم در مقابل نوشتار، قاعدتاً نوشتاری که در ذهن داره نوشتار روزنامه‌ای هست، ضرورتاً نه نوشتار مثلا آثار ادبی یا آثار داستانی یا مقاله نویس ها، یا نوشتارهای ژورنالیستی مورد نظرشه، یا نوشتار یا ترجمه های نسبتاً اگر بتونیم بگیم ناشیانه، که اون رو در واقع مورد نظر داره. ولی نمیگه من اون رو مورد نظر دارم، میگه اگر چیزی در نوشتار هست، اگر چیزی فقط در نوشتار هست و در گفتار نیست. در گفتار هم بسیاری صورت ها ممکنه باشه که او نپسنده، برای اینکه مثلا یک گزارشگر ورزشی که در گفتار خودش داره گزارش میکنه، میگه که توپ رو میره که وارد دروازه بکنه، خب این در گفتار هستش، منتها یه نوع خاصی از گفتاره. آیا نجفی این رو میپذیره؟ طبیعتا این در نوشته هنوز نیامده، اصلا در هیچ نوشته ای نیامده، پس با ملاک نجفی باید پذیرفته بشه، در حالی که این پذیرفته نمیشه به هیچ وجه. همونطور هم که باز در نوشتار ما میبینیم، در نوشتار جدید میبینیم کلماتی ممکنه به کار بره، کلمات نو ساختهی ممکنه به کار بره که فقط در نوشتار به کار میره، مثل اصطلاحاتی که مثلا فرهنگستان پیشنهاد میکنه و احیانا به وسیله نویسندگان به کار گرفته میشه، یا یک مترجمی چه تازه کار چه غیر تازه کار میاد برای لفظی کلمهی پیشنهاد میکنه. آیا ما باید اون رو کنار بگذاریم چون فقط در نوشتار آمده؟ ممکنه کار او بسیار کار جدی باشه و باید لازمه پذیرفته بشه. بنابراین به کار گرفتن این ملاک ها به صورت مکانیکی اسباب دردسر میشه و گرفتاری ایجاد میکنه. همین اخیراً موردی رو دیدم که در گفتار به کار میره و زیاد هم به کار میره، هرچند که هنوز در نوشتار رایج، اصلا در به نوشتار راه پیدا نکرده ولی در گفتار راه پیدا میکنه. تازه ترین شبکه اجتماعی که رواج پیدا کرده کلاب هاوس، اداره کنندگان این اتاق ها فعل شنیدن فارسی رو به صورت تازه‌ای به کار میبرند. میگویند ما شما را میشنویم، ما حالا علی را میشنویم. فعل شنیدن در زبان فارسی با مفعول انسانی به کار نمیره، با مفعول غیر انسانی به کار میره. ما صدای شما را میشنویم، ما خود شما را هیچ وقت نمیشنویم، برخلاف انگلیسی. طبیعتاً این از ترجمه اومده، قبول میکنم این گرده برداری از زبان انگلیسی هست، ولی داره به کار میره، داره رایج میشه، وارد نوشتار هم هنوز نشده. آیا ما این رو بپذیریم؟ در این مرحله دست کم. ممکنه بعداً رواج پیدا بکنه و رایج بشه در فارسی، ممکنه هم رواج پیدا نکنه، ولی آیا در این مرحله به صرف این که در گفتار به کار میره قابل پذیرش هست از سوی یک فرد دقیق دقیق نظری مثل نجفی؟ بعید میدونم.
این اشاره کردی که کردی به کلاب هاوس خیلی اشاره جالب و داهیانه بود. اتفاقا این ترکیب رو من خیلی متوجه شدم به همراه خیلی ترکیب های دیگه که گرته برداریه و نشونه نفوذ زبان انگلیسی، البته حداقل در قشری از جامعه که الان ادهشون در کلاب هاوس میبینی. و کلاب هاوس، حالا این جمله معترضه است، برای من دریچه خیلی جالبی شده به هم طرز تفکری که لااقل میونه ادهی در ایران رایجه، اون ادهی که از ایران بس میشن، و به هم به زبانی که اونها استفاده میکنن، مثل همینی که گفتی و نمونه های دیگه که حالا جاش نیست. البته در ادامه همون جمله معترضه باید بگم که از اون دریچه، اون تصویری که میبینم از طرز تفکر و خرد و دانش و اطلاعات مردم ایران، به خصوص جوانها و قشری که اونجا میان، خیلی امیدوار کننده است برای من و خیلی مایه دلگرمیه و غرور، خیلی وقتها هم غرور. ولی یه حرفی که زدی در مورد استفاده نجفی به شکل مکانیکی از این قوانین، من یاد یکی از ایرادهای باطنی هم انداخت، اونجایی که میگه نجفی زبانشناس نیست و روشهایی که به کار برده زبانشناسانه نیست، و از جمله همین دیگه، اصلا متوجهی به این موضوع نیست یا لااقل به اون اشاره نمی کنه که هر گونه زبان فارسی باز درون خودش انواع داره، طیف داره، ما چیزی به عنوان یک گونه نوشتاری نداریم یا یک گونه گفتاری و امثال هم. این گویا از همون ایراد ناشی میشه. صبح حالا ادامه میدیم بررسی کتاب و وارد خود مدخلهای کتاب میشیم. به عنوان اولین مدخلی که علامت زدم، این مدخلها همشون نمونه های خوبی هستن و خیلی هم اون مسائلی که توشون میبینیم خیلی به هم شبیهه، ولی نمونه‌ای که از همون اول برداشتم تحت عنوان آب دیده و آب داده هست. این موضوعی که اتفاقاً باطنی هم به طور مشخص در انتقاداتش بهش اشاره میکنه. خلاصه حرف نجفی زیر این مدخل اینه که فولاد چگونه آب دیده شد، کتابی که در زمان انقلاب منتشر شد و نسبتاً هم معروف شد، میگه این باعث شد که اصطلاح آب دیده شدن رو هم به معنی مستحکم شدن به کار ببرن، ولی این اشتباه این استفاده و باید آب داده استفاده بشه، فولاد آب داده یا فولاد آب دار. و خب ایرادی که گرفته بود باطنی، بدون اینکه وارد جزئیاتش بشیم و مقالش رو در اختیار خواهیم گذاشت به عنوان زمینه این پادکست، توضیح داده که نه اینطور نیست، از به چند دلیل. اولا ایشون درست ندیده، معنی آب داده و آب دیده با هم متفاوته، از هم جدا شدن این معانی، و به علاوه طبق معیار خود نجفی، اگر خودشون به طور ضمنی داره قبول میکنه که این رایج شده و وارد زبان گفتاری شده، طبق معیار خود او این باید پذیرفته بشه الان، و واقعا هم اینطور بوده که این اصطلاح رایج بود. نظر تو چیه؟
من با طبیعتاً با نظر باطنی هم رأی هستم که اولا معنی آب دادن و آب دیدن و آب دیده و آب داده با هم کمی متفاوت هست و نجفی فقط یک جنبه رو داره میبینه و آب دیدن یک شی به این معنی هست که آزمایش نهایی رو پشت سر گذاشته. وقتی میگیم این پارچه آب دیده، یعنی هر تغییری میخواسته بکنه در رنگ، در اندازه، فیلمثل کرده. بنابراین آب دیده در اینجا ضرورتاً جدای از معنای اصلی فعل آب دیدن نیست، برخلاف اون چیزی که نجفی میگه. ولی حتی اگر چنین چیزی هم باشه، فرض کنیم که استدلال نجفی درست باشه، در اصل آب دیدن و آب دادن دو معنای متفاوت داشتن و فارسی زبان ها باید آب داده رو به معنایی که اکنون برای آب دیده به کار میبرن به کار ببرن. خب که چی؟ ما در تغییرات زبانی تغییرات آوایی داریم، تغییرات دستوری داریم، به هر علت، یا تحت تاثیر زبانهای خارجی یا مکانیسم های درونی جامعه، درونی زبان یا تغییرات درونی جامعه، زبان تغییر میکنه. یکی از تغییرات، تغییرات آوایی هست که خیلی رایجه، ما با همشون آشنا هستیم. یکی از تغییرات، تغییرات معنایی زبانه. زبان به لحاظ معنایی تغییر میکنه، کلمات معانیشون رو در طول زمان تغییر میدن یا جامعه زبانی معنی اونها رو تغییر میده و ممکنه در ابتدا ما اونها رو غلط بینگاریم، ولی بعدن که رواج پیدا میکنن دیگه نمیشه به اونها گفت غلط، میشه صورت رایج. مثل همین مثال شما را میشنویم هست. خب الان میتونیم بگیم که غیر عادیه، ولی ممکنه که 20 سال آینده دیگه غیر عادی نباشه. مهمم نیست که از کجا آمده. مسئله اینه که برخلاف نظر نجفی و علل اصول برخلاف ملاکایی که او میگذاره، اکنون آب دیده در زبان فارسی به این معنا کاملا رایجه و هیچ کس احساس غلط بودن نمی کنه. اگر من به تو بگم که رضا، من در زندگیم تجربه های زیادی داشتم و حسابی آب دیده شدم، تو احساس نمی کنی من کلمه نابجایی دارم به کار میبرم. برعکس اگر من بگم که من حسابی آب داده شدم، میگی منظورت چیه؟ در واقع اون چیزی که نجفی میگه درسته برای ما امروز غیر عادیه. و ملاک دوم نجفی زبان گفتار هست. میگه اگر چیزی در گفتار آمده باشه، حتی اگر در متون کهن و در نوشتار امروزی نیامده باشه، ما اون رو قبول میکنیم. پس چطور آب دیده رو حاضر نیست قبول کنه؟
عالی. و من یه تصحیح باید بکنم، حرف شما هم درست بود، به خصوص میگه باید گفت فولاد آبداده یا آبدار، و آبدیده رو برای فولاد نباید به کار برد، اضافه بر حرفایی که زدیم. مدخل بعدی که حرف میزنیم درست بعد از اون قبلی، آتش گشودن. حرفی که اینجا میزنه نجفی اینه که این یک ترکیب جعلی است، ترجمه لفظ به لفظ اصطلاح فرانسوی که معادل اون اوفریغ لفو، یا اینکه انگلیسیش تو اوپن فایر که باش آشناییم، و ساخته های دستگاه لغتسازی ارتشه که خبرگزاری ها مدام از اون استفاده میکنن. خلاصه میگه هیچ نیازی به چنین ترکیبی نیست و ما برای این اصطلاحات دیگه داریم، آتش کردن، با آتش بستن، تیراندازی کردن الی آخر. و جالبه که آخرش به طور معترضه تو پرانتز یه چیز دیگه هم میگه که در واقع یک جور موزگیریه. میگه ارتش فقط به منظور ترد کلمات عربی تعدادی واژه و ترکیب بیهوده دیگر نیست ساخته است. به کار بردن کلمه بیهوده نشون میده که داره ارزش گذاری میکنه و مخالفه، و میگه مانند ترابری، تک، پاتک، آفند، پدافند و جز اینا. بعضی از این کلمات واقعا ترابری و تک و پاتک بسیار زیبا جا افتادن به نظر من در فارسی، حتی پدافند. به هر حال من به نظرم میاد بازم مطابق آموخته‌های خودم از تو، باز این کم و بیش مثل قبلی هم داره معیار خودش رو زیر پا میذاره، چون آتش گشودن خیلی کاملا وارد زبان شده، حتی زبان گفتاری، به اضافه اینکه باز داره غیر از معیارش رو زیر پا میذاره، به اضافه داره به تغییراتی که تو زبان پیش اومده اونها رو ندیده میگیره. نظر تو در این مورد چیه؟ در مورد این مدخل؟
ببین قبل از اینکه نظرم رو در مورد حرف نجفی بگم، فقط یک نکته ای رو تصحیح بکنم. آتش کشیدن وارد زبان گفتار نشده، بسیار رایجه در زبان نوشتار، بسیار رایجه، ممکنه در گفتار رسمی رایج باشه ولی در گفتار روزمره رایج نشده، نه به خاطر اینکه این لفظ لفظ نامناسبی بوده که حالا توضیح خواهم داد، به این خاطر که گشودن کلمه رسمیه در فارسی، ما گشودن رو در زبان گفتار به کار نمیبریم، بنابراین نمیتونسته آتش گشودن کاندید خوبی، نمونه خوبی باشه که در زبان گفتار رایج بشه. ولی جدای از این، با این حال هنوز مسئله سر جای خودش باقیه. دو ایراد من دارم به استدلال نجفی. یک ایراد نظری و کلی دارم، این که میگه ترجمه از فرانسه است. خب بله، ترجمه از فرانسه است، ولی ما میدونیم که بسیاری از تغییرات زبانی در همه زبانهای دنیا از رهگذر برخوردهای زبانی بوده و زبانها صورتهاشون رو به همدیگه قرض میدن و این قرضگیری ها یا به صورت مستقیمه، یعنی کاملا مستقیم ما لفظ رو میگیریم آنچون که بسیاری از الفاظ رو گرفتیم، یا از طریق ترجمه قرضی هست، ما میام اون رو به لفظ الفاظ خودمون ترجمه میکنیم. حالا آتش گشودن نمونه ای هست متعلق به 100 سال اخیر، ولی ما در زبان فارسی کلی عبارت داریم و اصطلاح داریم که از زبان عربی به فارسی آمده، امروز هم هیچ کس متعرض اونها نمیشه برای اینکه قدمت طولانی دارند. خب این یکی هم قدمت پیدا میکنه، بنابراین ما نمیتونیم صورتی رو، صورت رایجی رو به صرف ترجمه بودن رد بکنیم. میتونیم همونطور که گفتم، باز ببخشید که تکرار میکنم، ما میتونیم شما را میشنویم رو رد بکنیم برای اینکه اول کارشه، این هنوز رایج نشده، ولی آتش گشودن 100 سال از تاریخش میگذره و اکنون یک عضو واژگان زبان نظامی هست و در زبان ژورنالیستی هم البته به کار میره. پس این ایراد کلی قابل رده که چیزی که از طریق برخوردهای زبانی به وجود میاد ما باید بذاریم کنار. ولی ایراد موردی هم من بهش دارم. ببین، چیزهایی هست که از طریق ترجمه میاد، در زبان مترجمین ناشی به کار میره و الی آخر، ولی چرا زبان و جامعه زبانی اون رو میپذیرند؟ اصلا چرا مورد پذیرش قرار میگیره؟ آیا هر چیزی که از این طریق یک مترجم ناشی اون رو بنویسه و بازگو بکنه، آیا اون در جامعه زبانی پذیرفته میشه؟ نه به احتمال زیاد. بعضی ها پذیرفته میشه. چرا بعضی ها پذیرفته میشه؟ ممکنه ما بتوانیم براش علتهای زبانشناختی پیدا بکنیم. در واقع اون صورتهای قرض گرفته شدی شانس ماندگاری بیشتر دارند که یا یک نیاز اجتماعی رو برآورده میکنند در جامعه، یا یک نیاز زبانی رو برآورده می کنند. در نتیجه یا مورد اقبال جامعه قرار می گیره یا مورد اقبال زبان جامعه قرار می گیره. در مورد آتش گشودن مثلا من می توانم این رو بگم که تیر اندازی کردن، شلیک کردن، تیر انداختن و اینها به یک عمل اشاره می کنند. این عمل مطلق عمل رو اشاره میکنن، عملی از سوی یک فاعلی انجام میگیره و یک نتیجه ای داره. ولی آتش گشودن داره به شروع یک عمل اشاره میکنه، یعنی یک فعلی هست که ما به لحاظ معنی شناسی فنی میتونیم بهش بگیم یک فعل آغازی هست، شروع به عمل رو نشون میده و نه خود عمل رو، مطلق عمل رو. و در واقع آتش گشودن معادل شلیک کردن و یا مترادف شلیک کردن نیست، بلکه یک ویژگی معنایی داره که در شلیک کردن به طور خاص نیست. اگر ما بخوایم این رو بیان بکنیم و این رو قرض نمی گرفتیم، البته می توانیم با یک عبارت در فارسی بیان بکنیم، بگیم شروع به شلیک کرد، همونطور که در فارسی میگیم خندیدن، خنده کردن، ولی زیر خنده زدن. زیر خنده زدن با خندیدن فرق میکنه. زیر خنده زدن شروع به عمل خندیدنه و دفعتن هست و ناگهانی هست. خب در حالی که خندیدن مطلق عمل رو نشون میده. خب در مورد شلیک کم میتونستیم بگیم که شروع به شلیک کردن، ولی اون یک عبارت بود. آتش گشودن هم یک عبارته ولی کوتاه‌تره، یک. و بعد هم با گرایش عمومی زبان فارسی برای ساختن فعل‌های مرکب، یعنی فعل‌هایی که از دو جزء تشکیل میشن، بیشتر نزدیکی داره. بنابراین ساختار زبان اون رو راحت میپذیره، نیاز معنایی زبان رو برآورده میکنه و جامعه زبانی ازش استفاده میکنه.
خیلی خوب گفتی، بسیار لذت بردم. اولا ممنونم که اون اشتباه من رو در مورد معمول شدن این در زبان گفتار تصحیح کردی. و این حرفایی که زدی من یاد چند نکته انداخت که قبلا از تو یاد گرفتم، همشون به نظرم جالب و مهمن. یکی این که برخورد زبانشناسانه معمولا برخورد علمی همینه که تشریحی و مطالعه گرانه است، نه تجویزی. و اینکه ما ببینیم چرا این اتفاق افتاده و چرا آتش گشودن جا باز کرده بر زبان فارسی، اصلا متوجه بشیم که این جاشو باز کرده. نکته دومی که در کتابای دستور زبان معمولا کارشون همینه، باید بتونن یک عکس فوری نسبتا دقیق باشن از اون استفاده‌ای که الان هنجارهای زبانی. ولی یه نکته دیگه که یک دو بار گفتی در رابطه با اصطلاح شما رو میشنویم و یه سری اصطلاحات شبیه اون که الان شروع شده، من یاد یه حرفی انداخت که بار با هم می‌زدیم که در واقع هر نوآوری و هر تغییری در زبان احتمالاً همیشه اولین باری که به وجود اومده یک اشتباه بوده. به یک معنی درست مثل یک عمل ژنتیکه که اولی همیشه جهش اول در ژن که بعداً ممکنه غالب بشه، این جهش یک در واقع اشتباه معمولاً ژنتیکیه در نسخه برداری یا در جدا شده. و بعداً این اشتباه اگه جاشو باز کنه چون زبان بهش نیاز داره، اون وقت معمول میشه و جا میفته. من این رو در هر دوره میبینیم و نمونش هم همین صحبت هاست. این هم نکته بود که من به یادش افتادم. در این مورد نظری داری؟
نه، حرفت کاملا درسته. هر تغییر زبانی در یک لحظه، در یک زمان و در یک مکان اتفاق میفته به وسیله یک فرد. تغییرات زبانی حاصل اجماع نیستند، یک عمل فردیه. منتها اون عمل فردی به محض اینکه از سوی یک فرد دیگه مورد تقلید قرار بگیره و تکرار بشه، امکان گسترشش فراهم میشه و اون تبدیل به یک صورت زبانی میشه. همیشه همینطوره. هیچگاه جامعه زبانی نمیشینه یک کمیته درست بکنه، به جز حالا این کمیته های واژه سازی اینا در فرهنگستان ها، اون اصلا بحث و داستان دیگری هست. ولی هیچگاه جامعه زبانی نمیشینه که بگه که بشینیم زبان رو تغییر بدیم و سر تغییرات توافق بکنیم. اگر چنین چیزی باشه هیچ وقت تغییر اتفاق نمیفته.
آره، اون مسئله انگلیسیه که میگه چی میگه؟ میگه یه چیزی شبیه این که مثلا شتر در واقع اسبی بوده که از طریق یک کمیته دیزاین شده، طرح شده. وقتی یک کمیته میخوان یک اسب طرح کنن، نتیجه شتر میشه. مورد بعدی که علامت زدم درست بعد از این اتفاقا، اون آج و آج. آج اول با الف با آی به اصطلاح الف با کلا، آی با کلا، و دومین آج با عین و الف و جیم که دو معنی مختلف میدن. این توضیح میده نجفی که این دو کلمه رو باید با هم اشتباه نگیرید. آج اولی با الف کلاهدار، اون معنیش برجستگی های منظمه توی یک سطح یک شی، مثل آج سوهان، آج چرخ مثلا، یا آج چیزهای دیگه. ولی عین با عین، خب منظور استخوان بعضی حیوانات، استخوان دراز بعضی حیوانات، دندان دراز از جمله مثلا فیل و شاید بعضی حیوانهای دیگه مثل شیر دریایی و غیره. و میگه اینها رو مواظب باشید. من این رو که نگاه کردم با علامت سبز زدم بهش، یعنی به عنوان یه چیز مثبت، که گفتم شاید این نمونه ای از نقش مثبتیه که چنین کتابی میتونه ارائه کنه، که یک اشتباه رو که ممکنه داره همه گیر میشه تذکر بده و جلوش رو بگیره. نظرت در این مورد چیه؟
ببین، درسته حرف نجفی، درسته، خیلی هم خوب استدلال میکنه، خوب بیان میکنه، توضیح میده و همه اینها. بنابراین هیچ تردیدی در درستیش نیست. اگر تردیدی وجود داشته باشه، وجودش در این کتاب با اون ملاک های سگانه. این اصلا رفتی به نوشتار و گفتار فارسی نداره. در گفتار فارسی علل اصول کلمه آج تلفظ میشه، بنابراین کسی متوجه املای اون نمیشه. از سوی دیگه تمام زبانها در نوشتارشون کلماتی دارند که به صورت به طرق مختلف به صورت‌های مختلف املا میشن ولی تلفظ یکسان دارن، مثل کلمه رایت در زبان انگلیسی که چندین املا داره و معانی مختلف داره. خب این هم در فارسی است. در فارسی به جز این کلمات دیگری هم داریم، مثلا حلیم و حلیم. حلیم غذایی هست مثل آش که خیلی مقبول، غذای صبحانه زمستانی، با هی به اصطلاح حوز یا هی دوچشم نوشته میشه و دیگری با هی جیمی یا هی حتی نوشته میشه که به معنی کلمه عربی هست، به معنی بردبار و سلیم و نفس و اینها. خب چرا حلیم در این کتاب نیامده فیلم مثل ولی آج و آج آمده؟ احتمالا در یادداشت‌هایش نجفی این رو داشته، یه جایی در یه زمانی داشته کتابی رو ترجمه میکرده، تصحیح میکرده، یه یادداشت به این مورد برخورد کرده، یه جایی یادداشت کرده، دریغش آمده که در این کتاب یادداشتی رو که در یه جای زمانی گذاشته بوده نیاره. ولی علل اصول در ساختمان این کتاب جایی نداره چنین مطلبی، برای اینکه این مربوط به گفتار و نوشتار و اینها نیست. این اتفاق عادی هست در همه زبان‌ها و در همه سیستم‌های نوشتاری و خیلی هم مهم نیست و جاش میتونه در یک فرهنگ املایی زبان فارسی فیلمثل باشه. بنابراین نکته درسته ولی نیازی بهش نیست.
بله، من یاد یکی از انتقادهای باطنی افتادم در اون سه مقالش، اینه که بعضی از مداخل این کتاب واقعا معلوم نیست چرا اومده، چون به نظر میاد مشکل جدی هم نیست ولی ایشون یا به اسم این که میخواد پیشگیری کنه گویا یه نکته زیبایی به نظرش اومده خواسته در کتاب جا بده.
این احتمال وجود داره، اتفاق وجود داره که در جریان زمان فارسی زبانها هر دو آج رو با یک املا بنویسند. در این مورد هم اتفاق خیلی مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. این نوع تغییرات املایی در زبانها فراوان اتفاق میفته. ما اتاق رو زمانی با تای مؤلف می نوشتیم، حالا با تای دو نقطه می نویسیم. طوفان رو دقیقا نمی دونیم که باید با تای الفدار بنویسیم، با تا بنویسیم یا با ت بنویسیم، دقیقا نمی دونیم. هرچند که ممکنه در ریشه شناسی دو تا کلمه هم تفاوت‌های وجود داشته باشه. برای من این اتفاقات میفته و املاها تغییر میکنن، ساده تر میشن. بنابراین به خودی خود مسئله مهمی نیست اصلا.
آره، من یاد این انداخته که کلمات متفاوتی که املا یکسان دارن هم کم نیستن در فارسی و در هر زبانی. خودت گفتی مثلا شیر، همون مثال معروف بیت مولانا، که آدم در با استفادهش در جمله و در متن که به آدم میرسونه داره درباره چی حرف میزنه و هیچ اشکالی هم در زبان پیش نمیاد. مورد بعدی که داریم در همون صفحه 3 بعد از آج و آج، مورد آخر و آخر هست که ایشون میگن که این کلمه رو بعضیا در متون جدید با واو مینویسن، واو اضافه که همون صدا رو میده. بعضی از فرهنگ ها صورت اخیر رو غلط میدانند ولی در هر دو صورت صحیح است. خب اینجا من سوالی که برام پیش اومد، چرا؟ خب ایشون یه قوانینی گذاشته بود، یه حکمی که وقتی اینجوری میده باید یه دلیلی پشتش باشه. حالا منم نمیگم که اینا غلطه ولی چنین حکم دادنی هم بدون دلیل باعث تعجبه. نظر تو چیه حسین؟
ببین مسئله اینه که نتیجه گیری درسته ولی نحوه بحث اشکال داره. چرا این به این صورت اساسا بحث میکنه که در متون قدیم آمده، در متون جدید اینطور شده، هر دو صورت صحیح است و به ما نمیگه که چرا هر دو صورت صحیح است. این نحوه بحث برای او که در بعضی از مدخلهای این کتاب استدلال های دقیق میکنه و یک جا همینطوری فقط مسئله رو طرح میکنه و میگه هر دو صورت صحیح است. بنابراین ایراد در نتیجه گیری نیست، بله هر دو صورت صحیحه. ایراد در اینجا در نحوه بحثه. اگر من باشم بخوام بحث بکنم در اینجا، میگم هر دو صورت صحیحه به این دلیل که آخر قسمت آخر کلمه از مشتقات فعل خوردن هست و فعل خوردن در فارسی با واو به کار رفته، از قدیم با واو به کار رفته همواره. طبیعتاً مشتقاتش هم مثل خورش و آبشخور و آخور و خوردن و خوراک و همه اینها با واو هستند. بنابراین از این منظر، از این منظر درسته این املای آخور با واو. ولی از یک، از منظر قواعد رسم الخط فارسی، فارغ از تاریخ خط فارسی، رسم الخط فارسی، صدای او در کلمات فارسی، در میان کلمات فارسی، کلماتی که ریشه فارسی دارن، صدای او با واو معمولا نمیاد. ممکنه گاه بیاد، مثل خوردن که اتفاقا آمده برای اینکه علت تاریخی داره که واو در اونجا حضور داره. ولی در خیلی از کلمات دیگه ما میبینیم که در میان کلمه صدای او اگر لازم باشه نشون داده بشه، با یک حرف، با یک ضمه نشون داده میشه، نه با واو به طور خاص. برای این هر دو املا در فارسی، یکی با قواعد خط فارسی و دیگری با تاریخ کلمه، قابل توضیح هست. به این دلیل هر دو درسته.
حرفی که زدید در مورد آخر و واوی که در ریشه کلمات هست، من یاد یه موضوع انداخت، شاید به حرف تو مربوط، البته نمیخوام زیاد به درازا بکشونم این صحبتو، ولی من اخیراً یاد گرفتم که کلماتی مثل خوردن یا خورشید و امثال اون که با واو نوشته میشه صدای او، در واقع تلفظش در فارسی قدیم متفاوت بوده. اون واو واقعاً یک حرفی بوده و مثلا خورشید خورشید بوده، این صدایی که در بعضی زبان‌های محلی است. من این آرتو به عنوان یه علاقمند به زبان، خیلی با مطالعات کم و بعدم با مثال‌هایی که در شاهنامه های جای دیگه دیدم به این نتیجه رسیدم و فکرم شاید تو داری به این موضوع هم اشاره میکنی.
دقیقا مسئله همینه. مسئله اینه که اون واو نماینده صدای او نیست اساسا، بلکه نماینده طرز تلفظ خ هست یا نوعی از خ هست در فارسی پیش کلاسیک، در فارسی ما قبل دوره کلاسیک، که این صدا نه به صدای خ بلکه به صدای خ تلفظ می شده و پشت سر بعد از خ یک مصوت نبوده، بلکه خود کیفیت تلفظ خ اینطور بوده. در نتیجه فعل خوردن رو که ما امروز خوردن تلفظ می کنیم، اگر با تلفظ قدیم بخوایم تلفظ کنیم، با این بوده خردن، خردن، نه خواردن، خردن، خردن یا خش، نه خوش. این صدای واقع مصوت بعد از این نوخه ا هست، نه او اصلا. خب ولی تلفظ در طول زمان تغییر کرده، املا در جای خودش باقی مونده. در دسته بزرگی از کلمات، در خواهر ما این رو داریم، صدای بعد از خ آ هست و حالا خواهر باقی مونده. در خواهر صدای اصلی با مصوت اصلی باقی مونده، ولی در خردن مصوت اصلی هم از بین رفته و صدای او ایجاد شده. در خوش هم همینطور. خب ولی در خواهر و خیش مصوت بعد از این نوخه باقی مونده. چرا اون مصوت ها باقی مونده، بعضی از مصوت ها تغییر کرده، یه بحث تاریخی دیگه هست. ولی به هر حال اونجا واو به لحاظ تاریخی، حرف واو نماینده مصوت او نیست اصلا.
من یاد این میندازه که همه جا در شاهنامه های جای دیگه اگر خورشید به صورت خور نوشته بشه و در آخر مصرع باشه، میبینیم که به صورت خر خونده میشه، چون همون تلفظی که تو گفتی، چون هم قافیه است همیشه با یه چیزی که صدای ار داره و بعد اون یک مسئله معروفی است که میگه در تنگی قافیه خورشید خر شود، که منظور همینه. بسیار خوب، میریم جلو. مورد بعدی که دربارش صحبت میکنیم زیر مدخل آرایه و پیرایه است در صفحه 5 که ایشون میگه که پیراستن به معنای کاستن یا زدودنه و با آراستن که معنی افزودن میده فرق داره و چون اینطوره بعضیا فکر کردن که اگر زیوری افزودنی باشه باید نباید گفت پیرایه، باید گفت آرایه، اما اینطور نیست. آرایه در متون قدیم به کار نرفته، هرچند ساختش برخلاف ضوابط زبان فارسی نیست، بعدم نیازی نیست بهش، چون میشه پیرایه رو استفاده کرد و مثالهایی میاره که پیرایه به این معنی استفاده شده در متون قدیم و در ادبیات کلاسیک فارسی. نظرت در مورد این چیه؟
ببین، اولا معلوم است که نجفی بالاخره متون کهن رو مبنا قرار میده یا قرار نمیده، چون مثلا در اینجا میگه که معتقده که پیراستن به معنای کاستن یا زدودن زوایت هست. خب اگر چنین چیزی باشه پس باید بگه که پیرایه‌ای هم که قدما به کار می‌بردن غلط بوده، چون در اصل پیرایش به معنای کاستن بوده و حالا در اینجا بعدن تبدیل شده به معنای چیز افزودنی با مثال‌هایی هم که در اون مدخل میاره. بنابراین ما چه کار کنیم؟ به این ترتیب خود متون قدیم هم دارای تناقضاتی هستند، بالاخره اونها مبنا هستند یا مبنا نیستند. ولی مثلا نتیجه گیری کتاب هم نتیجه گیری عجیبی هست. اولا آرایه با ضوابط ساخت واژه در فارسی کاملا تطبیق میکنه، دوم رواج پیدا کرده در فارسی، در گفتار به کار میره، کمتر البته در نوشتار زیاد به کار میره و کلمه هم هست که معنای کاملا روشن و جا افتاده ای داره و نجفی هم اذعان میکنه که این درسته. خب اگر درسته چرا باید توصیه بکنیم که خوبه به کار نبرید، چون ضرورتی نداشته در زبان فارسی؟ این چه نوع استدلالیه که ضرورتی نداشته؟ مگر که ما باید بشینیم ارزیابی بکنیم از واژگان یک زبان، بگیم که کدامها ضرورت دارن کدامها ضرورت ندارند؟ گاهی وقتها در زبانها واژگانی ایجاد میشن که ممکنه ضرورتی هم براش وجود نداشته باشه، یا لااقل ما اون ضرورت رو در اونجا نبینیم ولی ضرورت ممکنه در ذات زبان باشه. گاهی وقتها ما کلماتی رو در زبان ایجاد میکنیم بنابر حس زیبایی شناسیمون، که آرایش رو داریم در فارسی، آراستن رو داریم، پیرایش رو داریم، پیراستن رو داریم، پیرایه رو داریم و ممکنه که این حس زیبایی شناسی زبان فردی رو ترغیب بکنه که کلمه آرایه رو بسازه و حس زیبایی شناسی جامعه فوراً این ساخته رو بگیره و به کار ببره و رواجش بده. بنابراین ضرورت فقط ضرورت‌های واژگانی و معناشناختی نیست، ضرورت‌ها پیچیده‌تر از این هستند. بنابراین بحث غیر لازمی علل اصول، این جزء برخلاف عنوان دوم کتاب غلط ننویسیم، هم عنوان اول هم عنوان دوم، اصلا این بحث جاش در این کتاب نیست. این نه غلط هست نه جزء دشواری های زبان فارسی.
مورد بعدی که دربارش میخوام حرف بزنیم در صفحه 8 زیر مدخل آگاه از و آگاه به است و اینجا به نظر من نجفی نسبتاً صحبت خوبی کرده و نظر خوبی داده بر اساس نسبتاً ضوابطی درست اونجا که من میتونم قضاوت کنم. اینجا او میگه که بعضی از محققان گفتن آگاه به رو استفاده نکنیم، غلطه. بعد او گفته که این حرف درست نیست، مخالفت کرده. اولا گفته اینها میگن در متون قدیم نیست، ولی اون نمونه های میاره که این ترکیب اومده در متون قدیمی آگاه به. بعد اضافه میکنه که به نظر میاد میگه در زبان فارسی امروز هم گرایشی هست که میونه این دوتا فرق بذارن و البته به این معنی داره میگه که پس استفاده میشه در زبان فارسی امروز با دو معنی که به طور دقیقی از هم جدان و توضیح میده که آگاه از معمولا یک اطلاع ساده است، آگاهی از چیزی یافتن، ولی آگاهی به چیزی داشتن بیشتر یه جور اطلاعات عمیق‌تره و مثل شعور و معرفت و غیره است و در نتیجه این اوک رو میده که این مشکلی نیست و این دو رو میشه جدا استفاده کرد. نظرت چیه؟
حرف نجفی حرف درستیه، حرف درستیه، هر دو صورت در زبان وجود داره هر دو صورت رایج هست. تفاوت معنایی ظریفی وجود داره که نجفی خوب به اون اشاره میکنه، شواهدی هم براش میاره. بنابراین از نظر بحث دشواری های زبان بحث خوبیه، از نظر عنوان غلط ننویسیم بحث غیر لازمیه، غیر ضروریه. بنابراین من مخالفتی با نجفی ندارم، فکر میکنم هر دو صورت رایجه و داره به کار میره. سوای تفاوت معنایی، من مایلم به یک تفاوت ظریف دستوری هم در اینجا اشاره بکنم که نجفی به اون اشاره نمی کنه. شاید اون هم به خودی خود مهم باشه. مسئله از و به هست. از و به بی دلیل به کار نمیرن و یک علتی وجود داره. این نوع حروف اضافه در همه زبانها، این نوع حروف اضافه، علل اصول حروف اضافه و خصوصا این نوع حروف اضافه، جهتگیری رو نشون میدن، جهت وقوع یک فعل رو نشون میدن. خیلی مثال ساده برات بزنم، وقتی من میگم من از خانه آمدم یا به خانه آمدم، کاملا جهت حرکت رو عوض میکنه. از خانه، خانه مبدأ من هست، مبدأ حرکته، ولی به خانه آمدم، خانه مقصد حرکته. خب از اینجا به دفتر من یا تا دفتر من یا به دفتر من، باز مقصد و مبدأ رو نشون میده، در واقع نوعی جهت حرکت رو نشون میده. آگاهی از چیزی، اون چیز وجود داره و اطلاعش به شما میرسه، مبدأ حرکت رو نشون میده. ولی آگاهی به چیزی، شما هستید که به سمت یک مقصدی حرکت میکنید و به سمتش میرید و کسب میخواید بکنید. در واقع آگاهی از چیزی یک نوعی آگاهی پیشینی هست، به نوعی پیشینی هست. چیزی در جایی هست و شما و به شما میرسه، آن چیز به شما میرسه، در حالی که وقتی شما به چیزی آگاه میشید، شما فاعل شناسایی هستید و به سمت اطلاع حرکت میکنید. و این نکته بسیار ظریفی هست، ولی در زبان رعایت میشه این نکات، بدون اینکه ما ضرورتا در مورد همه جزئیاتش فکر بکنیم وقتی زبان رو به کار میبریم. بنابراین حتی از منظر دستوری هم این دوتا یکسان نیستند.
مورد بعدی که صحبت میکنیم در صفحه 9 زیر مدخل آنچه و آنچه که است، و به طور خلاصه نجفی اینجا میگه که استعمال که، به کار بردن که بعد از آنچه غلطه، حالا چه به صورت آنچه و یا آنچه را که است. نظرت چیه و کلن استدلالی که در این مورد کرده؟
استدلال نجفی استدلال قابل ردی هست به دو دلیل. یکی به این دلیل که میگه در متون معتبر قدیم به کار نرفته اصلا. در جلسه گذشته گفته بودم یکی از نقدهای خوبی که بر کار نجفی شده، کار نقد قربانزاده است، فرهاد قربانزاده در رساله کارشناسی ارشدش کار نجفی رو نقد میکنه. قربانزاده در اونجا نشون میده که اتفاقا در متون قدیم فارسی از قدیمی ترین زمانها که بعد از آنچه به کار میرفته و منابع نجفی منابع ناقصی بودند برای چنین استدلال و استنباطی. بنابراین از این جهت رد آنچه با که با آنچه به کار رفته. ولی استدلال مهمتر، فارغ از این که در قدیم به کار می رفته یا به کار نمی رفته، استدلال مهمتر استدلال ساختاری و نحوی در زبان فارسی هست. مسئله اینه که در یک زمان بسیار بسیار قدیمی، در اولین مراحل تکوین زبان فارسی جدید و رشدش، شاید ما دو عدات موصول یا نشانی موصول در فارسی داشتیم، چه و که می گفتند که برای زیروح هست و چه برای غیر زیروح هست و الی آخر. و در واقع آنچه تو می دانی، چه در اینجا مثل یک عدات موصول به کار رفته. این حرف ممکنه برای یک دوره بسیار بسیار قدیم در تاریخ زبان فارسی درست باشه، ولی بعدن این به هم خورد، این از بین رفته و چه نقشش رو به عنوان عادات موصولی از دست داده و امروز ما به هیچ وجه نمیتوانیم چه رو در یک دستور زبان امروزی نمیتوانیم چه رو یکی از عادات موصولی قلم داد بکنیم، بلکه فقط که در زبان فارسی هست و چه در عبارت آنچه که چه در واقع معنایی مثل معنای چیز داره، یعنی آن چیزی که، و بنابراین که لازمه حتما بعدش به کار بره. ممکنه که رو هم به کار نبریم در بعضی از جاها، ولی چه به هیچ وجه در فارسی امروز، نه فقط در فارسی امروز بلکه قرنهاست در فارسی، چه دیگه جزو عادات موصولی نیست و که در بعد از چه کاملا در جایگاه طبیعی می نشینه.
پس من چیزی که از تو یاد می گیرم اینجا اینه که به هر حال این حکم غلطه که که رو نمیشه بعد از آنچه استفاده کرد یا آنچه را که، قبل از همه به خاطر اینکه اصلا معموله طبق اصولی که خود نجفی به کار میبره و بعدم با تجزیه و تحلیلی به ما نشون دادی که اصلا چرا این استفاده به وجود اومد و الان در کار هست. مورد بعدی که حرف میزنیم صفحه 11 زیر مدخل آینده هست. در اینجا نجفی یک توضیحات و یک تذکری میده که به نظر من مثبته، چون به یک ابهام اشاره میکنه و برای روشن شدن متن در مورد یک کاربرد به خوانندگان رو برحذر میداره و اون اینه که میگه مواظب باشیم که از کلمه آینده به اون معنی استفاده نکنیم طبق ترجمه غلط فوتور در فرانسوی یا فیوچر انگلیسی، و مثال میزنه اگه میگه داریم یک نقل قولی از گذشته میکنیم و بگن که مثلا مجلس در جلسه یک هفته پیش درباره نخست وزیر آینده ایران به توافق رسید، اگه آینده نسبت به اون زمانه باید بگن نخست وزیر بعدی، اگه واقعا نخست وزیر آینده بعد از زمان حاله کلمه آینده جا داره و باید مواظب باشیم که این دو کاربرد با هم متفاوتن و بعضی جاها باید نگیم آینده بگیم بعدی و این یک اشتباه ترجمه است که باید مواظبش باشیم. نظرت چیه؟
ببین حرف درسته، حرف علل اصول درسته، ولی یک مسئله که این نوع اتفاقات در زبان میفته، کلمات جا به جا میشن، اهل زبان اونقدر دقیق نیستند که متوجه تمام این ظرایف بشن ضرورتن، و نکته دوم این هست که این از نوع این از مقوله غلط و درست نیست اساسا، این از مقوله ابهامات هست، ابهامات زبانی هست. در واقع من اگر بگم نخست وزیر آینده ایران و منظورم نخست وزیر بعدی باشه یا بالعکس، من در واقع دارم الفاظ رو طوری به کار میبرم که ایجاد ابهام میکنه، همونطور که در زبان فرانسه و انگلیسی هم این اتفاق میفته، یعنی ایجاد ابهام میکنه. وقتی من میگم نخست وزیر بعدی ایران دارم نوبت رو منظور میکنم، وقتی میگم نخست وزیر آینده ایران دارم زمان رو طرح میکنم نه نوبت رو ضرورتاً، ولی این دوتا به جای همدیگه میان و خلط معنایی ایجاد میشه. مسئله غلط و درست نیست، اگر یکی رو به جای دیگری به کار ببریم فقط خلط معنایی میشه. مثالی از خلط معنایی برات بزنم، من اگر بگم که معلم آلمانی من، تو نمیفهمی منظور من چیه، آیا معلم زبان آلمانی من هست و من دارم آلمانی تحصیل میکنم، یا اینکه این معلم من ملیت آلمانی داره ولی داره به من یک موضوع دیگری رو درس میده؟ خب در اینجا غلط و درستی اتفاق نیفتاده، در اینجا به خاطر رابطه‌ای که بین کلمات هست نوعی ابهام زبانی ایجاد میشه که اگر شنونده متوجه نشه یا اگر خود متن و سیاق متن، بافت متن به ما کمک نکنه که ما رفع ابهام بکنیم، شنونده در نتیجه میپرسه منظورت چیه و گوینده رفع ابهام میکنه. در اینجا هم در مورد آینده و بعدی و آتی و اینا همین مسئله وجود داره، مسئله ابهام هست و ابهام زدایی، نه غلط و درست. فکر میکنم که بعدی و آینده و اینها در برخی از جاها میتونن به جای هم به کار بره.
مورد بعدی که حرف میزدیم دو تا مدخل پشت همه که با هم شبیه هم هستن از نظر من. در صفحه 14 دو مدخل پشت هم اومده، اساسیه و اثرات، و در هر دو مورد در واقع نجفی با این استفاده ها مخالفت کرده، چون میگه در عربی نیومده یا مطابق با اصول زبان عربی نیست، و اساسیه در واقع اساس به معنی لوازم خانه است، واحد آن اساسه است، و باید اینطور گفت، یعنی به جای اساسیه بهتره بگیم اساس. در مورد اثرات هم گفته که این جمع بستن اثر مطابق قواعد عربی نیست و به جای اون باید گفت آثار یا اثرها. و مشکلی که من میبینم اینه که صحبتی که کرده بودیم که یکی از اشکالات این بعضی از کتاب‌های دستور زبان از جمله این، اینکه یه جور عربی‌گرا هستن، با اینکه ما کلمات عربی رو که لزوماً حتی اگه وارد فارسی شدن، بعد از اینکه وارد زبان فارسی شدن که نباید طبق قواعد عربی به کار ببریم، اینا استفاده‌های فارسی کلمه است، و مثالی هم که همیشه به نظرم میاد به همون دلیلی که ما اینها رو با تلفظ عربی هم به کار نمی‌بریم. هیچ وقت نمی‌گیم اساس که تلفظ عربی شه، مسلما این کلمه اومده به فارسی و تلفظش هم فارسی شده، از جمله قواعد صرف و نحوش هم فارسی میشه. نظر تو چیه؟
ببین، یه بحث کلی همونی هست که تو هم گفتی، این که اگر صورتی در عربی به کار میرفته یا به کار میره اکنون و فارسی زبان ها اون صورت رو عوض کردن متناسب با زبان خودشون، نیازهای خودشون، چه معنایی، چه دستوری، چه تلفظی، آیا این ضرورتاً غلطه یا نه؟ نه، غلط مسلماً نیست. این اتفاق از هر زبانی به هر زبان دیگری میفته. زبانها صورتهای زبانی رو، کلمات رو قرض میگیرن و اونها رو به شیوه خودشون تلفظ میکنن، به شیوه خودشون به کار میبرن و به تدریج معانی رو که مورد نیازشون هست بهشون، به اون کلمات میبخشند. بنابراین این یک قاعده کلیه در تمام قرضگیری های زبانی، مراجعه به عربی، به اصل عربی، مراجعه غیر لازم و غیر ضروری هست. البته اگر که کسی اهل ادب باشه، بخواد فصاحتی رو نگه داره، بخواد دانش عربیش رو حتی استفاده بکنه یا به رخ بکشه، بحث دیگری. سوای این بحث کلی، مسئله اینه که با ملاکای خود نجفی نمیخونه. به اساسیه یا اثرات الان در زبان فارسی در گفتار کاملا به کار میره، و ملاک نجفی اون ملاکی که میگه که اگر چیزی در گفتار رایج باشه ما اون رو درست تلقی میکنیم، خب پس باید این درست تلقی بشه، اصلا دیگه قابل بحث نیست. ضمن این که مراجعه به ریشه زبانی صورتهای زبان اصلا جز ملاکهای نجفی نیست. نجفی داره در اینجا از ملاکی استفاده میکنه که قبلا طرحش نکرده، و ملاکی رو که قبلا طرح کرده در اینجا اعمال نمیکنه. برای این مشکل روشه به نظر من در اینجا. به طور کلی هم بگم، ما این مسئله رو در جاهای دیگه زبان هم داریم، در کلمات دیگه هم داریم. مثلا کلمه لوکس در زبان فارسی خب الان خیلی کلمه رایجیه، ولی لوکس در از کجا آمده؟ لوکس از کلمه دلوکس فرانسه آمده، که دلوکس فرانسه فارسی زبان ها دوش رو فکر کردن دوه فارسیه، و بعد خب گفتن که خب یه لوکس که نمیتونیم بگیم، باید بگیم لوکس. بعد بنابراین ما باید بگیم که لوکس کلمه غلطیه، چون در اصل فرانسه اصلا وجود نداره، مثل استدلال عربی میمونه. یا ما بگیم که این کلمه دو قلو و سه قلو و چهار قلو اینها هم غلط هست، برای اینکه در اصل ترکی دو قلو هست و دو هیچ ارتباطی به دو فارسی نداره، و بنابراین قلو رو ما در اینجا نباید به کار ببریم به این ترتیب. حتی گاهی وقتا در فارسی میگن که تو دختر فلانی هستی، بله، شما که دو قلو بودین، اون یکی قلوت کجاست؟ خب و یا در کلمه دو جین همین مسئله وجود داره که ما میگیم که یه جین خریدم، دو جین نخریدم، در حالی که دو جین اصلا جین وجود نداره. ما نمیتونیم به اصل کلمات در زبانهای دیگه مراجعه بکنیم و این جزء ملاک‌های نجفی هست.
خب یکی دو مدخل دیگر هم که علامت زدم ولی به نظر میاد شبیه همون استدلالایی که کردیم اینجا میتونیم اعمال کنیم، یکی احجام، یکی احوالات و احوال هاست که در همینجا هم این دلایل نجفی با اشاره به قواعد عربی است که درباره اش حرف زدیم که این قاعده گذاری به دلایل مختلفی که خودت گفتی غلطه. مورد بعدی صفحه 24 تحت مدخل استفاده است که نجفی در اینجا پیشنهاد کرده، در واقع حکم داده که این کلمه رو باید با فعل کردن به کار برد نه بردن، و به طور مثال زده که باید گفت استفاده کردن مثل فایده بردن و سود بردن. نظرت در مورد این قسمت چیه؟
ببین حرف نجفی درسته، استفاده در طول تاریخ زبان فارسی با کردن به کار رفته، مثل بسیاری از کلمات عربی، مصدرهای عربی که در فارسی با کردن به کار میرن میشه استفاده کردم. من از توضیحات شما استفاده کردم. ولی در فارسی حالا رایج شده میگه من از توضیحات شما استفاده بردم. و نجفی میگه این غلطه، نباید به کار ببریم. نکته‌ای رو که نجفی میگیره درسته، ولی حکمی که میکنه حکم غلطیه. بسیاری از تغییرات زبانی از طریق قیاس اتفاق میفتند. ببین نجفی میگه که فایده بردن، سود بردن، بهره بردن درسته، ولی استفاده بردن غلطه و استفاده کردن باید به کار ببریم. ولی چرا استفاده بردن در فارسی رایج شده؟ دقیقا به دلیل وجود فایده بردن، سود بردن، بهره بردن. تمام این اصطلاحات در یک مقوله واژگانی قرار میگیره و اون ستا از بردن استفاده میکنن، استفاده از کردن استفاده میکنه. خود به خود ذهن فارسی زبان اینا رو میاد در زیر یک مقوله قرار میده. نیازی نیست چنین کاری رو بکنه، ولی این از جهت ساختمان واژگان زبان و ساختمان ذهن ما و به خاطر سپردن و به کار بردن این سهل‌تر میکنه کار رو. یعنی یک انگیزه شناختی، روان شناختی در اینجا وجود داره که نجفی بهش توجه نمی کنه. تو میتونی راحت حکم بدی که وجود نداره پس به کار نبرید، ولی در این حال به عنوان زبانشناس نباید نادیده بگیری که چرا این اتفاق داره میفته. و این اتفاق اتفاق منحصر به فردی نیست، بسیاری از این اتفاقات میفته در زبان برای اینکه کار رو برای سخنگویان زبان آسان‌تر می‌کنه. بنابراین این استدلالی که میتونسته پشت چنین حکمی وجود داشته باشه مهم بوده که نجفی واردش نشده است.
مدخل و حکم بعدی که میخوام دوباره حرف بزنیم در صفحه 162 زیر عنوان حساب کردن روی کسی یا چیزی هست که جای دیگه به عنوان روی کسی حساب کردنم آورده، و در این مورد نجفی میگه که این ترکیب یه گرت برداری، همون نمونه برداری یا کپی از اصطلاح فرانسوی کونتسور یا انگلیسی تو کاونت آنه و تا ربع قرن پیش، 25 سال پیش در فارسی سابقه استعمال نداشته، ولی به نظر میاد که امروز دیگه نه تنها در ترجمه بلکه در نوشته و زبان روزمره هم وارد شده و دیگه چاره ای از پذیرفتنش نیست، ولی توصیه میکنه که در نثر فصیح بهتره که ازش استفاده نشه و میگه تعبیرهای متعددی دیگه هستند در فارسی که در گذشته رایج بودن، هنوزم متداولن و میشه به جاش به کار برد. مثالهایی میزنه مثل به امید کسی یا چیزی بودن، به پشتگرمی کسی یا چیزی بودن، اطمینان کردن به کسی و حتی گاهی توکل کردن و چشم امید داشتن و اطمینان خاطر داشتن و نظایر اینها. بعدم مثالی میزنه، مثلا از روزنامه اطلاعات 28 اردیبهشت 66 که عبارتی است: نخست وزیر انگلیس اعلام کرده که در صورت بروز هر نوع برخورد در خلیج فارس، آمریکا میتواند روی همکاری انگلیس حساب کند، که میگه به جاش میشه اون اصطلاحات و بعضی از این اصطلاحاتی که پیشنهاد کرده رو گذاشت. خب این مدخل بیشباهت نیست به مدخلهای دیگهی که قبلا دربارشون حرف زدیم، ولی برای من یک اهمیت خاصی داره، چون یکی از احکام این کتاب بود که همیشه در خاطرم مونده بود و همه جا با تایید مثالش میزدم پیش این و اون، و حتی جمله‌ای بود که فکر میکردم تو این کتاب دیدم ولی الان نمیبینمش، ولی جای دیگه دیده بودم، که این ترکیب رو به تمسخر و به شوخی گرفته بود که یعنی چی روی تو حساب میکنم، انگار معنیش اینه که تصویر کنید روی شونه طرف نشستیم و یه ماشین حساب دستمون رو داریم با ماشین حساب حساب میکنیم، و خب میخندیدم. حالا میبینم که اون مسخره کردن البته برای شوخی اشکال نداره، همیشه برای تفریح این شوخی ها خوبه، ولی بیشباهت نیست به اون تمسخرهای دیگه‌ای که بعضی وقتا برای تخته کردن یک نوآوری در زبان میشه، مثل همون بیت تمسخر هدایت که قبلا ازش اسپردیم، یا تمسخرهایی که الان میبینیم توی اینترنت در مورد کلمات جدیدی که مثلا فرهنگستان یا دیگران یا جورای دیگه وارد زبان میشه. و مسلماً به تنهایی اینجور شوخی ها کافی نیست که یک نوآوری رو رد کنیم، به خصوص هم بعدها که بیشتر در مورد زبان فهمیدم و گفتم به طور نقادانه نگاه کردم به این کتاب، اتفاقا یکی از مداخلی بود که به یادم می اومد که به نظرم میاد اشکالی نداره. البته میبینم که خود نجفی هم اینو گفته که دیگه به اصطلاح با حالت اکراه و ناچاری قبول کرده که این دیگه وارد زبان شده، ولی باز هم توصیه میکنه ازش استفاده نشه. ولی خب چرا نباید استفاده بشه؟ اولا طبق معیارهای خود او که اینجا هم یه اشاره کرده دیگه رایجه و در نتیجه جزو زبان فارسیه. به علاوه اون معادلهایی که پیشنهاد میکنه احساس میکنم که هیچ کدومشون اونقدر قوی نیستن، اونقدر هم معادل نیستن و دقیقا معنی این روی کسی حساب کردن رو نمیدن. نظر تو در این مورد چیه؟
خب حرف نجفی از این نظر که این عبارت ترجمه قرضی هست از انگلیسی یا فرانسه درسته، ولی باز هم با معیارهای خود او تناقض داره. اگر این عبارت در 50 سال اخیر در زبان فارسی در گفتار به کار رفته، به این معنا هست که مجوز ورود به زبان فارسی رو با معیارهای خود نجفی گرفته. بنابراین ما چرا نباید اون رو به کار ببریم؟ وانگهی اصولاً چرا باید ترجمه قرضی رو نادرست دونست؟ این رو ما بارها هم گفتیم، زبانها در همه زمانها از همدیگه عناصری رو قرض میگیرند، چه اون عناصر رو به صورت واژگان به صورت کامل قرض میگیرند، یا اینکه عبارتها رو به صورت ترجمه قرضی وارد زبان خودشون میکنن. زبان فارسی هم در طول تاریخش از زبانهای دیگر از جمله از عربی عبارتهای زیادی رو قرض گرفته و به صورت ترجمه به کار برده. خب اگر از عربی ما میتوانیم قرض بگیریم، چرا نباید از فرانسه یا از انگلیسی این کار رو بکنیم؟ حتی در خود زبانهای فرانسه و انگلیسی هم بسیاری از عبارتها از یک دیگر قرض گرفته شده است. همین عبارت حساب کردن روی کسی یا چیزی که در زبان انگلیسی هست to count on، به احتمال خیلی زیاد از معادل فرانسش قرض گرفته شده. بنابراین این هم یک امر عادی هست، در فارسی هم همینطور هست. ولی نکته مهمتر اینه که اگر این عبارت قرضی وارد زبان فارسی شده و در سالهای اخیر با بسامد بالایی به کار میره، چرا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا همه عبارتهای قرضی با این سرعت میتوانند رواج پیدا بکنند و به کار گرفته بشن؟ مسئله اینه که جامعه زبانی که این نوع عبارتها رو قرض میگیره و به کار میبره، به احتمال زیاد در کاربرد اونها نوعی فایده رو جستجو میکنه. در واقع اون عبارت ها جایی خالی رو در اون زبان ها دارن پر میکنند و ضرورتا مترادف عبارت های از قبل موجود در اون زبان ها نیستند. گفتم ضرورتا، و حساب کردن روی کسی یا چیزی میتونه یکی از اونها باشه. در این مورد خاص این عبارت دو معنای کلیدی اصلی داره: انتظار و اتکا. معادل هایی که به عنوان مترادف نجفی پیشنهاد میکنه هیچ یک دقیقاً این دو ویژگی رو همزمان ندارند. نگاه میکنیم: به امید کسی یا چیزی بودن، به پشتگرمی کسی یا چیزی بودن، اطمینان کردن به کسی، توکل کردن، اطمینان خاطر داشتن، هیچ کدام این ویژگی ها را همزمان ندارن. فقط شاید چشم امید داشتن یا چشم داشتن تا حدودی این دو ویژگی انتظار و اتکا را داشته باشه، و به همین دلیل هم هست که ما نمیتوانیم این عبارت ها رو در نمونه‌ای که نجفی از روزنامه اطلاعات نقل میکنه به راحتی جایگزین بکنیم. بنابراین حساب کردن روی کسی یا چیزی در فارسی با این سرعت جا باز کرده برای اینکه به یک نیاز کاربردی یا معنایی در زبان فارسی جواب میده.
اون نکته‌ای که گفتی در مورد اینکه معنی دوگانه میدم خیلی جالب بود. بهش فکر نکرده بودم چه ظرافتی است مثل ظرافت‌های دیگه زبان، که در واقع وقتی میگیم روی تو حساب میکنم هم منظورمون انتظار هم اتکاست. من روی تو حساب میکنم که این کار رو انجام بدیم، معنیش از یه طرف اینه که انتظار دارم به کمکم بیای، و در این حال برای به انجام رسوندن این کار کم و بیش به تو نیاز دارم، روی تو اتکا میکنم. خیلی جالبه اینطور که اصطلاحات معنی پیدا میکنن، معنی های ظریفی که به این ترتیب لزومن هر دو ترکیب و هر دو کلمه دقیقا با هم معادل نیستن. مورد بعدی میریم زیر حرف کاف صفحه 315 در مدخل کمک هست که نجفی حرف که میزنه این کلمه ترکیه و اخیراً در فارسی بعضی وقت بعضی اون رو به صورت کومک، در واقع با یه واو که باز کمک تلفظ میشه، مینویسن تا ظاهراً به تلفظ ترکی اون کلمه نزدیک بشه، ولی این برخلاف سنت فارسی زبانانه که همیشه این رو کمک نوشتن و همینطور هم در همه فرهنگا ضبط شده. همینطور کتک رو هم مثال میاره که همینطوره و میگه به طور زمینی پس داره میگه اشکالی نداره. ولی مشکلی که من با این داشتم البته در زمینی که خواه حرف درستیه، ولی به یک معنی این معیار رو الان به این کلمات عربی اعمال میکنه، ولی همین معیار رو چنان که دیدیم در مورد کلمات عربی اعمال نکرد، که به هر حال در فارسی وقتی یه شکل جدید پیدا میکنن همون درسته و لزومی نداره به شکل عربیشون رجوع بده. نظر تو چیه؟
ببین حرفش حرف درستیه، کمک لازم نیست با واف به کار بره. حالا اینکه ریشش ترکیه یا غیر ترکی اصلا خیلی مورد بحث نیست. مسئله در مورد آخر و دو املای اون قبلا صحبت کردیم و من این استدلال رو کردم که آخر بدون واف هم درسته، برای اینکه در میانه کلمات فارسی، کلماتی که اصل فارسی دارن، اگر صدای او باشه معمولا با واف نوشته نمیشه، بلکه برای نشون دادن از ضم استفاده میشه. در اینجا در مورد کمک هم همینه. کمک فارغ از ریشه ترکیش یک کلمه فارسی اکنون تلقی میشه. هیچ کس فکر نمیکنه که من دارم کلمه ترکی به کار میبرم. بنابراین در واقع املای درست معیار اون بدون واو هست، نه به خاطر اینکه ترکی هست یا ترکی نیست. البته به دلایلی حالا بین ترک زبانها و کرد زبانهای ایران در املای کلمات خودشون اونها از واو بیشتر استفاده میکنن، که احتمالاً از رسم الخط کردی میاد. در رسم الخط کردی که همون رسم الخط فارسی است، صدای او همه جا با واو نشون داده میشه. در میانه کلمه یا در آخر کلمه هر جا صدای او باشه با واو نشون داده میشه. برای همین هم هست که کورد رو با واو می نویسند و این شیوه نوشتن کورد با واو به ترک ها سرایت کرده و ترک ها ترک رو با واو می نویسند. در واقع ما می توانیم به تعبیری بگیم که اینها املاهای ناسیونالیستی اقوام ایرانی یا اقوامی که در ایران زندگی میکنن هستن که میان اوهاشون رو با واو مینویسند. آیا کمک هم از اون دست هست؟ من مطمئن نیستم، نمیدونم از اون دست هست یا نه، ولی استدلالی که پشت به کار نبردن واو در املای کلمه کمک هست چنین استدلالی است. املای فارسی و قواعد املای فارسی، این رو ما در مورد بعضی از کلمات دیگه هم داریم که اساسا ترکی نیستن و به بحث زبان ترکی مطرح نیست. کلمه نوک رو هم املاش باید بدون واو باشه، ولی املای با واوش هم به همون اندازه رایجه. شاید از طریق شعر فارسی و اینکه بعضی جاها این کلمه نوک تلفظ می شده، شاید این باقی مونده و حالا حتی مگر اون رو نوک تلفظ بکنیم باز واو رو در اونجا ممکنه نگه داریم. خب در واقع یک نوع املای غیر استاندارد هست برای نوشتن نوک ولی رایج. کمک هم میتونه از اون دست باشه و به نظر من خیلی مربوط به منشأ ترکی اون نیست، آنجانه که خود نجفی استدلال میکنه در کتک این اتفاق نیفتاده، ولی ما میبینیم در کرد و ترک و کردی و ترکی اتفاق افتاده که کاملا مربوط هست به یک جنبش ناسیونالیستی در ایران که میخوان املاها رو به اون صورت در بیارن.
مورد بعدی که علامت زدم در صفحه 316 زیر مدخل کم و بیش و کمابیش هست. در اینجا نجفی استدلال میکنه یا حکم میده که هر دو اینا معنی تقریبا میدن و این دو قید مرکب در متون قدیم معتبر فارسی هم با ارزش یکسان به کار رفته و هر دو صحیح هست و مثال میاره، مثالهایی میاره از فرخی و نظامی و حافظ. حالا من مشکلی که دارم، خب به یه معنی اولا خب مشکل چیه اینجا، چرا اصلا گفته؟ حالا فرض بر اینه که ایرادهایی گرفته شده که یکی از اینها رو باید استفاده کرد که اون رو نیاورده، که اصلا چرا این اومده تو این کتاب اگر چیزی رایجه و الانم رایجه و درستم هست. حالا از طرف دیگه مشکل من با استدلاله این که برگشته و متون قدیمی رو مثال زده پس درسته، و اصلا این باز برمیگرده به معیارهای اولیه‌اش که قرار نبود متون قدیمی تنها معیار باشه، تنها منبع باشه برای صحیح یا غلط دونستن یک ترکیب یا یک کلمه، و گاهی او یا فراموش میکنه و تنها معیار اونه براش که حکم رو تعیین میکنه. نظرت چیه؟
ببین، نظر اول من این است که اساساً ضرورتی نداره این بحث، این جزو دشواری‌های زبان فارسی نیست. ما برای یک کلمه و یک کاربرد دو املا یا دو صورت، نه دو املا، دو صورت داریم، صورت کم و بیش، کم و بیش، و هر دو هم رایجه. از قدیم هم رایج بوده، حالا هم هر دو رایج هست و به کار میره. بنابراین چه دشواری در اینجا وجود داره؟ پس ضرورتی نداره. اگر که نجفی میخواسته ضرورتی رو نشون بده، لازم بوده یک توضیح بده و یک توضیح زبانشناختی در اینجا بده که به نظر من جاش خالیه. بذار من این توضیح رو اینطور برای تو بدم. ما یه تعدادی یک فرایند واژه سازی در فارسی داریم که بهش میتونیم بگیم فرایند واژه های عطفی، که دو کلمه که معمولا از یک مقوله دستوری هستند به همدیگه عطف میشن. مثال های فراوون داریم: گفتگو، جستجو، مرگ و میر، زاد و ولد، کم و بیش، سراسر و الی آخر. معمولا این عطف ها با حرف او هستند، با حرف عطف او هستند که در اینجا فقط تلفظ او دارند، تلفظ واو هم ندارند، فقط تلفظ او دارند. در بسیاری از موارد به دلیل کثرت استعمال یا دلایل آواشناختی دیگری صدای اوی میان دو جزء کلمات این ساخت، دو جزء این ساخت ها تغییر کرده، یا به آ یا به ا یا حذف شده. مثلا رنگارنگ، تکاپو، تکاپو هست، خب شده تکاپو. رنگارنگ، کم و بیش شده کمابیش. خب گاه ای شده گفتگو، جستجو. خب شستشو با او هم به کار میره، با ای هم به کار میره. بعضی جاها اصلا این طوری تغییر کرده که ایجاد ابهام ساختاری میکنه. مثلا ما کلمه داریم لاک الکل، این لاک الکل نیست، اصلا ای نیست، این لاک و الکله. لاک یه ماده است با الکل ترکیب مخلوط میکنن و یه ماده تازه میسازند، یه مخلوط شیمیایی هست. خب این لاک و الکل هست، ولی ما میگیم لاک الکل. الکل که لاک نداره اصلا. همینطور در نقاشی میگن رنگ روغن. رنگ روغن نیست، رنگ و روغنه. روغن رنگ نداره که بشه رنگ روغن. خب شده رنگ روغن که ایجاد ابهام ساختاری حتی میکنه. ما فکر میکنیم مضاف و مضاف الیه. اینها در فارسی خیلی رایجه. کلمه حیاهو هم همینطور ساخته شده، چکاچاک هم همینطور ساخته شده، کمابیش هم همینطور ساخته شده. و بنابراین این از یک قاعده زبانشناختی فارسی داره تبعیت میکنه و نه از نه مثلا اینی که دو صورت صرفا وجود دارن، حالا این دو صورت جایز، شما میتوانید هر دو صورت رو به کار ببرید. یک قاعده بسیار رایج در زبان فارسی.
مورد دیگه صفحه 317 تحت زیر مدخل کنکاش هست که میگه شکلهای دیگه هم داره، یا تلفظهای دیگه مثل کنگاج و کنکاج و اینها، و میگه اصلش مغولی ترکی است که معنیش در متون قدیم همیشه، یا اصلش هم به معنی مشورت بوده و نمونه میاره، ولی میگه نوشتهای امروز معمولا اون رو به معنی کاوش یا کند و کاو به کار میبرن، حتی به گاهی به معنی تکاپو. و مثال هم میاره، این شخصی به کنکاش در زندگی مردم میپردازد، یعنی جستجو و بررسی. و میگه این غلطه، همین حکم میده غلط است. و من مشکلم اینه که چرا غلطه با معیارهای خودت هم، که این الان اگه چنین استفاده‌ای داره و چنین هم رایجه، خب درسته، یعنی به هر حال معموله. نظرت چیه؟
ببین حرفش درسته، این کلمه در اصل یه چیزی بوده و حالا معنیش عوض شده. اولا اتفاق غیر عادی نیست در زبان، معنی کلمات تغییر میکنند به دلایل مختلف، زبان شناختی، جامعه شناختی تغییر میکنند. بسیار خوب، اینم از همون نوع هست. با همونطور که تو گفتی با ملاک خودش نمیخونه، برای که کنکاش امروز یک معنی دیگه داره. هیچ کس کنکاش رو به معنی مشورت اصلا نمیشناسه، همه کنکاش رو به معنی کاویدن به کار میبرند. بنابراین با این ملاک کاملا در فارسی گفتاری رایجه و اهل زبان هم همین معنا رو میفهمن. پس با ملاک خود نجفی باید دربست بپذیره. اگر میخواسته دقیق تر بشه، باید تلاش میکرده علت تغییر رو پیدا بکنه. این مسئله مهمیه. من علت تغییر رو نمیدونم، حدس میزنم یک شباهتی به کلمه کند و کاف داشته و باعث خلط شده، خلط معانی شده. در یک جا غلط اتفاق افتاده و بعد غلط اتفاق افتاده رایج شده، همون مکانیسمی که ما آشنا هستیم باهاش. ولی مسئله اینه که دیگه غلط نیست، امروز دیگه غلط نیست، امروز کلمه رایجه در فارسی.
و مورد بعدی که دربارش حرف میزنیم و مورد آخر هست زیر مدخل گستره در صفحه 324، این رو من سبز علامت زدم به عنوان یه نسبتا حرف درست، ولی داستان دیگه هم پشتشه. او میگه که گستره به معنی فضای گسترده، اهل قلم در سالهای اخیر اونا رو ساختن و تا حالا در فرهنگان نیومده و خیلی اونو غلط میدونن، ولی اولا مطابق قاعده دستوری درست ساخته شده این و مرکب از گستر و های اضافه، پسوند اضافه ه که اسم ساز هست مثل گریه و خنده و غیره، و و به این ترتیب طبق قاعده ساخته شده و نباید آن را غلط انگاشت. خب ببین، من مشکلم با اینه که همه استدلالات درست، ولی باز این ربطی به معیارهای سگانه او نداره. به نظرم استدلال دیگه این بود که خب بله، این بررسی چنان که تو میکنی بشه که چطور ساخته شده، قاعدتاً قاعدش هم درسته و بعد وارد زبان شده و الان استفاده میشه چنان که خودش میگه، و به اضافه اینکه خب یه جای خالی هم پر کرده، یعنی یه استفاده ای داره. نظرت چیه؟
نه، نظر من همون نظری هست که تو میگی. فکر میکنم که کلمه درسته، اصلا لزومی به طرحش نبوده. مثل مورد آرایه هست، این هم یک جای خالی رو پر میکنه، با ملاک های خود مؤلف کتاب تطبیق نمیکنه. کلمه رایجی هست، کلمه درستی هست، هم در نوشتار به کار میره، هم در گفتار به کار میره، در گفتار رسمی، و بنابراین کاملا درسته، فقط با ملاک های خود نجفی تناقض داره. چه ضرورتی داره که ما طرح بکنیم؟ نه غلطه، باز با دو عنوان کتاب میسنجیم، نه غلطه، نه جزو دشواری های زبان فارسی.
درسته، جو با عنوان کتاب نمیخوره، ولی از اونجا که خودش اشاره میکنه، با فرض اینکه این اشاره درسته که بعضی فضلا اون رو غلط دونستن، شاید لازم دیده که توضیح بده برای کسانی که در این مورد سوال دارن که او نظرش مخالف اونه. بعضی از حکمای کتاب نجفی من رو یاد جواب مفتیان به فتوا استفتاء مینداخت که درست است. بسیار خوب حسین، بعد از این بررسی نسبتاً مورد به مورد با بعضی مثال‌ها از کتاب نجفی که بسیار جالب بود، حالا در کل چه میتونیم درباره این آثار بگیم؟ آثاری مثل غلط ننویسیم نجفی، کتاب‌های زبان دستور که قبلاً حرفش رو زدیم، گفتیم خب اشکالاتی داره، بعضی وقتها اینجوری نسبتاً جزمی هستن یا حتی ناسازگارن در بکار بردن معیارهای خودشون. حالا میشه چیزی درباره نقش مثبت اونها هم بگیم؟ به قول شاعر، عیب او جمله بگفتی هنرش نیز بگو، عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. نظر تو چی؟
در درجه اول اگر تا این آثاری نوشته میشن، پس یه نیازی جامعه زبانی بهش داره. یعنی در یه جایی یک بخشی از جامعه، یه بخشی از جامعه روشن فکر، اهل فکر، اهل قلم داره نیازی رو احساس میکنه. این آثار بی خودی به وجود نمیان، در خلا به وجود نمیان، فقط حاصل اندیشه یا کجندیشی بهندیشی یا کجندیشی یک نفر نیستند. به همین دلیل هم هستش که متواتر میشه. اگه فقط یک اثر بود، آره، ولی وقتی میبینیم چندین اثر نوشته میشه، دستورهای زبان متعدد، غلط ننویسیمی های متعدد نوشته میشه، درست و غلط در زبان و الی آخر، پس جامعه یک نیازی رو احساس میکنه. اون نیاز چه چیزه؟ اون نیاز سرعت تغییرات زبانه. یعنی در واقع بخشی از جامعه و اون بخشی از جامعه که خودش رو پاسدار زبان تلقی میکنه، به دلیل سابقه، به دلیل آموزش هایی که دیده، به دلیل آشنایی هایی که داره و به دلیل نقش اجتماعی که داره، خودش رو پاسدار زبان میدونه. و وقتی که متوجه میشه که زبان داره با سرعت تغییر میکنه و صورت های جدید به وجود میان، او احساس میکنه که باید یک جایی این تغییرات رو کنترل بکنه. همونطور که قبلا گفتیم، این واکنش میتوانه مقاومت در مقابل تغییر باشه که تقریبا کار غیر ممکنیه، یا میتوانه تلاش برای کنترل تغییر باشه. در واقع نقش مثبت این آثار این هست که تثبیت هنجارهای زبانی رو میکنن. یعنی در واقع فارغ از این که آیا روشمند هستند، نیستند، دچار خطای موردی میشن، نمیشن، اون بحث دیگری که ما قبلا کردیم، ولی اینها در واقع توجه جامعه زبانی رو و به خصوص کسانی که با سواد سر و کار دارن، با نوشته سر و کار دارن، توجه اونها رو از یک سو به سنت جلب میکنن و به صورتهایی که در طول تاریخ زبان شکل گرفته جلب میکنن، و از سوی دیگه سعی میکنن که اون صورتها رو ترویج بکنن. و در واقع ترغیب بکنن جامعه زبانی رو برای بکار بردنشون. واقعیت اینه که جامعه زبانی هم توجه کاملا یکسره به این توصیه ها نمی کنه. مثلا اینه که بسیاری از همین درس خونده ها، کسانی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشن، نسل های جدید، اونها هم روش های خودشون رو در پیش میگیرن، کاربرد های خودشون رو در پیش میگیرن. ولی این برخورد دو سویه، یعنی از یک سو پاسداران زبان که تلاششون برای کنترل تغییر هست، و نسل های جوانتر که فارغ از دغدغه تغییر یا عدم تغییر کار خودشون رو میکنن، یک جا این برخورد باعث میشه که صورت‌های زبانی بالانس بشه، تعدیل بشه. یعنی این آثار جلوی تغییر رو نمیگیرند، ولی نمیگذارن تغییر از یک حدی بیشتر بشه، چون میکشن یک بندهایی رو، توجه رو جلب میکنن. طبیعیه که آدم‌های عادی نمیخونن این آثار، اصلا کاری با این آثار ندارن، نشستن کار خودشون رو میکنن. ولی در یک جامعه باسوادها، در یک جامعه که چندین و چند میلیون محصل داره و یک جامعه بزرگ دانشگاهی داره و کتاب‌های متعدد ترجمه میشه، نوشته میشه، روزنامه نگاری مکتوب داره و و و، میدونی یک جا این آثار اثر خودشون رو میگذارن. آنچنان که همین در اول گفتگوی امروزمون تو به این اشاره کردی که از 1366 تا 1391 غلط ننویسیم، علارغم تمام اشکالاتی که ما در اینجا برشمردیم و دیگران هم بیشتر از ما گفته بودند، 17 بار چاپ شده. این 17 بار رو کی میخره پس؟ این 17 بار رو همون کسانی میخرن که معتقدند که خوبه، بهتره یه چیزی رو کنترل بکنیم. خب بنابراین من فکر میکنم که این آثار لازم هستن برای جامعه زبانی، برای اینکه به تعدیل کمک میکنن، نه برای اینکه اینها خوبن. اصلا چیز به ذات خوب یا بد وجود نداره. اینها در این کشمکش یا تراکنش اجتماعی و داد و ستد اجتماعی بین تغییر و تثبیت، اینها می توانند یک تعدیلی رو ایجاد بکنند و در واقع به ما قواعد زبانی و هنجارهای زبانی رو یادآوری بکنند که زبان یه هنجارهایی داره، تو بهتر هنجارها رو رعایت بکنی. فرق هم میز بگذاریم بین قواعد زبانی و هنجارهای زبانی. قواعد زبانی در دستورهای زبان طرح میشه، یک فعل رو چگونه باید صرف کرد، رابطه فاعل و مفعول و فعل باید چگونه باشه، الی آخر. اینا قواعد زبانی هست. ولی در کنار قواعد زبانی ما مقداری هنجارهای زبانی داریم که این هنجارهای زبانی فقط قواعد دستوری نیستند، بلکه عادات زبانی هستند، شیوه هایی که ما زبان رو به کار میگیریم برای اینکه ایجاد ارتباط بکنیم. به خصوص برای نکته دوم، برای هنجارهای زبانی، من فکر میکنم نقش این آثار بسیار مثبته و بسیار وجودشون لازمه. برای همین هم هست که اینها زیاد نوشته میشن و زیاد بهشون مراجعه میشه. و هفته گذشته هم تو یه بگه نکتهی در گفتار قبلیمون اشاره کردی، مثل فرهنگ های لغت میمونه، اونها هم همین نقش رو ایفا میکنند، در واقع تثبیت میکنن یک چیزی رو، در یک جایی تثبیت میکنن. منتها مهم این هست که این آثار با یک دیدگاهی نوشته بشن که در عین حال که توجه دارند به سنت، متوجه هم باشن که جهان به طرف جلو هم میره، زبان هم پیش میره، بنابراین بتوانند به موقع یک حرکتی به خودشون بدن و برخی از صورتها رو بپذیرند. یک سره نگن همه چیز رو باید کنار گذاشت. مثلا مثل مثالی که در مورد آتش گشودن ما اینجا بحث کردیم، یا همون اثرات یا اساسیه یا هر چیزی، بالاخره یک صورتهایی تغییر میکنه. باید موفقیت این آثار در گروه این باشه که در عین حال که به تثبیت توجه دارند، یک جایی، یک بردباری، یک رواداری برای تغییر هم قائل بشم.
بسیار حرف خوب. بله، گفتی تثبیت و ثبت، یعنی همون که میگی مثلا دیکشنری ها یا لغتنامه ها یک جور عکس فوری هستند که یک به اصطلاح مقطعی میزنن، مقطع در مقطع زبانی الان نشون میدن زبان در چه شکلی بوده، و به گفته تو نویسنده ها و خواننده هاشون باید یادشون باشه که این موجودی موجود متحرکیه، که این یک عکس فوری ثانیه‌ایه. من یاد این افتادم، حرفی که مکررن گفتیم که این داستان فقط هم برای زبان فارسی نیست، همه این حرفایی که زدیم در زبانهای دیگه هم پیش میاد، هم تغییر، هم ادهی که سعی میکنن اون رو تثبیت کنن یا بعضی وقتا به شکل با دید غلط. در انگلیسی یک کتابی هست به اسم Strong and White، یک کتاب نازکیه که به یک معنی اصلا کتاب مقدس مثلا وکلا و حقوقدان هاست، چون اون رو به عنوان قاعده نوشتن استفاده میکنن و به ما تو مدرسه حقوق هم یکی از منابعی بود که به ما میدادن، میگفتن این همیشه بغل دستتون باشه بهش نگاه کنید. و من خیلی راحت هم الان فکر میکنم بعضی مداخلی که داره، مثلا مدخلی داره در مورد however، کلمه however رو که حالا اسمشو بذاریم قید یا قیدم نیست در واقع، اون میگه یه جایی قید یه جایی هم در واقع ادات وصله، حالا من اسم دستوریش خوب یادم نیست، میگه مثلا however رو یادتون باشه اول جمله نباید بیاد. حالا هر کی که این کتابو خونده و سعی میکنه نشون بده که من کتابو خوندم، however رو میدونه کجا استفاده کنه، اول نمیذاره، و کسی که اون اول بذاره یا تو حواست به این قاعده نیست. در حالی که جالبیش اینه که من تو نوشتای خود سوپریم کورت آمریکا هم که اتفاقا بهترین نویسنده ها معمولا این نیست که بکنه اینا شلختن، اصلا دیدم however رو اول جمله آوردن، دقیقا این قانون رو که مطمئنم این کتاب همونو خوندن نقص کردن، شاید هم مخصوصا، یعنی به اینجا رسیدن که آقا این قاعده دیگه دست و پاگیره، یعنی معمول دیگه نیست. ولی خب من اگه بخوام یه الان بخوام یه جایی مثلا رزومه بنویسم برای یه شرکت حقوقی، باید حواسم باشه، چون ممکنه یکی از نمره‌های غلطی که بگیرم 25% از نمره‌م کم بشه، همین باشه، یعنی بگن تو قاعده رو نخوندی، فقط به عنوان یه کدی که در مثلا جامعه حقوقی یا جامعه زباندان آمریکا یه کدی بینمون هست که به هم بگه منم اهل بخیم، منم تو اون گروهی بودم که تو هستی. یه جنبش اینه که اولا حرفش رو زدیم، بعضی وقتا هنجارها یعنی این، یعنی قواعد کلاب رو داریم، قواعد باشگاه رو داریم به هم یادآوری میکنیم، مثل اون دست دادن سری که میگن در بعضی گروه ها هست. یکیش اینه. میخواستی در این مورد چیزی بگی؟
نه کاملا.
یه مورد دیگه هم که تو اون اومده و برام همیشه جالبه، اتفاقا تو فارسی هم وارد شده، من شنیدم و بدم نیست، یه قاعده میارن که ببینید تا میتونید از بکار بردن فعل مجهول خودداری کنید. فعل مجهول نشونه معمولا تنبلی ذهنی نویسنده است که نمیاد فاعل رو بذاره اول، فاعل رو یادش نمیاد، میگه همیشه سعی کنی جملهاتون اکتیو باشه، مثلا فعالانه باشه، و یه جمله خوب اکتیو و تحرکدار اونیه که فاعل داشته باشه، نه با مفعول شروع بشه و با فعل مجهول. البته خودشون هم میگن بله یه جاهایی یا شما فاعل رو نمیشناسید یا فاعل مهم نیست، مفعول رو میارید اول و جمله رو میکنید مجهول، یعنی فعل رو. ولی واقعیت اینه که چنان ظرافتی تو این داستان هست، یعنی یه جایی که اونها میگن بهتره با فاعل شروع بشه، دلیلی داره که با مفعول شروع میشه.
دقیقاً همینو من میخواستم بگم. این دقیقاً این مسئله کاربرد مجهول به دلیل یک نیاز زبانیه. فقط مسئله تنبلی نیست. ما میگیم که هر چیزی که به اول جمله نزدیکتر میشه، نقش معناییش قوی‌تره. در واقع وقتی مفعول برای تو مهمتر از فاعله، فارغ از اینکه فاعل بشناسی یا نشناسی، تو در زبان انگلیسی چه کار میتونی بکنی؟ در فارسی اتفاقا جالبه، در فارسی ما نیاز نداریم از مجهول خیلی استفاده بکنیم، چون فارسی دارای یک ترتیب کلمات یا به اصطلاح ورد اوردر نسبتاً انعطاف پذیره. یعنی من میتونم بگم که من حسن رو دیدم، ولی میتونم در این حال بگم که حسن رو من دیدم. من مجبور نیستم در اینجا مجهول به کار ببرم برای اینکه تاکید روی حسن بگذارم، کافی حسن رو بیارم به اول جمله، و اصلا جمله هم غیر دستوری نیست، و تمام کاری رو که قرار مجهول انجام بده الان این ترتیب داره انجام میده. برای همینم فارسی خیلی روی خوش به مجهول نشون نمیده، جز اینکه ممکنه در یه ترجمه خیلی آبکی تحت لفظی چنین اتفاقی بیفته، ولی در زبان انگلیسی که این انعطاف پذیری در ساخت نحوی نیست، در ساختمان جمله نیست، فقط مجهول میتونه این کار رو انجام بده.
به نظر من این خیلی بررسی جالبی بود که خیلی از مسائلی که در مورد فرهنگ ها گفته بودیم، در مورد تغییرات زبان و به خصوص برخورد فرهنگ ها تو گفتگوی قبلی گفته بودیم، اینجا جنبندی بسیار خوبی بود با مثال های خیلی خوب. من واقعا از حوصله و علم تو متشکرم حسین، اینکه در اختیار ما گذاشتی و این چیزهایی که ازت یاد گرفتم.
قربان تو، مرسی. مرسی از حوصله تو.
خب دوستان، رسیدیم به پایان آخرین گفتگو از مجموعه شش گفتگوی زبان فارسی دستخوش تغییر. در آخر توضیحات این برنامه در صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار اضافه بر اون نسخه الکترونیکی بعضی از صفحه کتاب که در اول برنامه گفتم، چند مرجع دیگر رو هم گذاشتم، از جمله سه مقاله انتقادی زنده یاد دکتر باطنی درباره کتاب غلط ننویسیم که دربارهشون در گفتگوی قبلی حرف زدیم. بازم امیدوارم که مثل من از شنیدن این مجموعه گفتگوها لذت و بهره برده باشید. به امید دیدار تا برنامه بعدی.